أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. در درس هشتم که سابقا مرور کرده بودیم، ایشون فرمودن که عناصر جامعه کدوم ها هستش؟ بالاخره انسانی که بر روی زمین زندگی میکند، تنها هم که نیست، انسان های دیگه هم هستن، در مجموع یک جامعه رو شکل میده، اینها کدام هستند؟ ترکیب جامعه. اونجا فرمودن که ما سه تا عنصر رو میتونیم مطرح کنیم و از قرآن کریم هم همین برداشت میشه، در جوامع بشری هم به همین ترتیب هست، یعنی فرقی از این حیث ندارند. یکی خود انسان، دیگری طبیعت. آیه قرآن هم این بود که انی جاعل فی الارض خلیفه، خدا بالاخره انسان رو که تو خلق نگه نداشته، انسان روی زمین آورده. خود روی زمین آمدن یه ویژگی هایی دارد، خود روی زمین آمدن یک ویژگی هایی دارد. انی جاعل فی الارض خلیفه. خب حالا فی الارض رو، این ارض رو، زمین رو، ما به اصطلاح میگیم طبیعت. پس یک عنصر، عنصر انسان است، یک عنصر، عنصر طبیعت است، عنصر سوم عنصر علاقه، یعنی هم رابطه، علاقه مجموعاً رابطه، عنصر رابطه. یک نوع رابطه معنوی که رابطه ایجاد می‌کند میان انسان و طبیعت از یک سو، و میان انسان با انسان‌های دیگر از سوی دیگر. پس سه عنصر تشکیل دهنده جامعه شدند: انسان، طبیعت، رابطه. خود رابطه یک عنصر مزدوجی است، یک عنصر دوگانه است، همزمان هم ناظر است به رابطه انسان با طبیعت و هم ناظر به رابطه انسان با انسان‌های دیگر. بعد ایشون آمدن فرمودن که اگر شما بر اساس دیدگاه مادیگرایانه، ماتریالیستی، دیدگاه الحادی، دیدگاهی که خدا را قبول نداره، تمام چیز در حیطه ماده میبینه، اگر جامعه رو بررسی کنید، همین سه عنصر عنصرهای اساسی هستن در جامعه. لیکن اگر با دید خدایی و الهی نگاه کنید، شما از یک سه ضلعی به یک چهار ضلعی میرسید، یعنی عنصر خدا هم وارد میشه. پس ما با نگاه مادیگرایانه اگر به جامعه نگاه کنیم، یه سه ضلعی میبینیم: انسان، طبیعت، رابطه. خدا رابطهش البته رابطه انسان با طبیعت، رابطه انسان با انسان‌های دیگر. اما اگر با دید الهی نگاه کنیم، یک ضلع چهارمی هم اینجا قابل رؤیت هست. علیکم السلام. یه ضلع چهارمی هم قابل رؤیته و اون خداست که ما رو به چهار ضلعی میرسونه، به تعبیر ایشون الصیغة الرباعیه، اون شکل چهارگانه، همون چهار ضلعی به تعبیر ما. خب ایشون چطور این بحث رو مطرح کردن؟ چون میخوان با دیدگاه قرآنی پیش برن دیگه. ایشون یه بحثی رو مطرح میکنن تحت عنوان استخلاف، همین استفاده از آیه انی جاعل فی الارض خلیفه. اصلا چطور شد مجتمع انسانی شکل گرفت؟ که خدایی بود، انسانی خلق کرد و بنا گذاشت که این انسانی که خلق میکند رو خلیفه و جانشین خودش بکند در روی زمین. پس استخلاف مطرح شد. ایشون میاد این رابطه رو که ما گفتیم رابطه، گفتیم عنصر سوم رابطه است دیگه، این رو بر اساس اصطلاح قرآنی اسمش رو میذاره استخلاف. بر اساس نگاه مادی همون رابطه، اما بر اساس نگاه قرآنی بذاریم اسمش استخلاف. استخلاف رو هم ایشون اینطور معنی کردن: از الاستخلاف هو العلاقة الاجتماعية من زاویه نظر القرآن الكریم. استخلاف همان پیوند اجتماعی است منتها از دیدگاه قرآن کریم. پیوند اجتماعی از دیدگاه قرآن رو ما بهش میگیم استخلاف. خب حالا که استخلاف مطرح شد، استخلاف یه مستخلفی میخواد. چه کسی این استخلاف فاعلی میخواد دیگه؟ چه کسی این استخلاف رو ایجاد کرده؟ اینجا پای خدا وسط کشیده میشه. مستخلف میشه خدا. مستخلف میشه خدا. مستخلف میشه انسان. و بعد ما با دو تا مستخلف علیه مواجهیم. یکی مستخلف علیه ما طبیعت است، یکی مستخلف علیه دیگر ما انسانهای دیگه و جامعه بشری هستند. این بیانی بوده در درس هشتم داشتن. میدونید یکی از دیدگاه های شهید سعد تو عرضه های بحث سیاسی ایشون، حتی نظریه سیاسی ایشون و مسائل دیگه هم این امتداد دارد، همین نظریه استخلاف هست. نظریه استخلاف، خلافت الانسان و شهادت الانبیا و مسائل از این. ببین دیدگاه خاصی که شهید سعد، یعنی آیان عنایت بفرمایند. این خیلی مهم است که یک مصلح اجتماعی که میخواهد با خواستگاه اسلامی به اصلاح اجتماعی بپردازد، یک رهبر، یک قائد، یک کنشگر و فعال اسلامی، این مبتنی بر مبانی دینی قرآنی و اسلامی اقدام بکنه. من داخل پرانتز بگم، از این پرانتزها زیاد ما باز میکنیم که اینقدر اینا در دلار کردیم که دیگه بله. ولیکن گاهی اوقات من طلبه ها رو میبینم، طلبه جوان بسیار فعال، بسیار پرشور، بسیار توانمند، تو عرصه‌های اجتماعی ورود دارد، تو عرصه‌های فرهنگی ورود دارد، این در اون ور داره کار میکنه فلان، مثلا درس درست شرکت نمیکنه، یا شرکت درس نمیکنه، یا چون نمیدونید ما شهرستانمون یه شهرستان است، یه من یا یه من و یه شهرستان، حالا کدوم اول کدوم دوم، میگه ما اونجا هیئت داریم، کان فرهنگی داریم، نم مجتمع، نم چیش داریم، گروه، نم امرار نایزمون کرد داریم، گروه، نم چیشی داریم فلان، از این حرفا، ما سازماندهی تمام فعالیت نم سیاسی فرهنگی شهر با من، اینطوری میکنم اونطوری میکنم، برای اون اصلا وقتی برای انسان میگه اصلا هم وحشت، با اون شفایه چه حیولای در فلسفه میگن حیولای اولا، این حیولای اولا بالاتر داده با یه حیولای انسان، البته از حیث کار و زحمت و تلاش منظورم است، این شخصیت آدم اصلا جمع جور میکنه خودشو، دوزانو میشینه دیگه، تا قبل از این مثلا شالی همچه رها کرده خودشو در دوزانو میشینه، چون شخصیت بزرگی است. راست میگه واقعا یه شهرستان است، یه این یا یه اینو شهرستان برمیم. بعد میگم خب شما کفتی فعالیت این چی رو فعالیت میکنید؟ فعالیت فرهنگ اسلامی، فعالیت فرهنگ اسلامی. میگم از شما از کجا فهمیدی این فعالیت فرهنگی شما اسلامیه؟ این از کجا؟ کی به شما گفت؟ از کجا خبردار شدی؟ کجا دست شما درد نکنه؟ خیلی ممنون دیگه، حالا دیگه همین مونده بود دیگه. پس ما فعالیت فرهنگی چرا مدرسه آمریکایی انجام میدیم؟ ما اول انقلاب خدا رحمت کرد مرحوم آقای مهدوی کمینی، بالاخره یه سخنرانی مرحوم امام داشتن و از اون صحبت بعضی هم خوب سوء استفاده کردن علیه همین آقای مهدوی کنی امثال ایشون و فلان، که اینا مروجین اسلام آمریکایی هستند. من آقای مهدوی کنی به نوعی یه گله ای از امام میکنن که بالاخره خب خدا رو شکر ما بعد از 60 سال تازه فهمیدیم که اسلام آمریکایی داریم، البته داریم که نمیدونستیم ما مروجین اسلام آمریکایی هستیم فلان این حرفا، که حالا حتی امام بدن خب اون که بحث منشور برادری که بدن مطرح شد، نامه ای که امام داد، بحث داره اختلاف بین همین چپ و راست مونتا به هم شکل قدیمی شکل اول انقلابیش بود دیگه، که من گفتم با دعوان کنید با هم دیگه فلان اصلا خاطرین که حالا منظور آزاد دست رو بردن کنه. پس ما فرض فرنگ اسلام اگه نمی کنیم، فرض فرنگ چی میکنیم؟ شما میدونی ما داریم چه میکنیم تو شهرستان؟ میدونی چه اوضاعیه؟ میدونی؟ میگم آقا میدونم. شما میدونی گروه امر بر نهی از منکر ما داره چی کار میکنه؟ الان شما چقدر جلوی مفاسد ما گرفتیم؟ میدونید الان دعای ندوه رو ما را انداختیم تو شهرستان، نبود دعای ندوه نداشتیم، ما را انداختیم. شما الان مثلا مجالس فلان بسا پس شروع که لیست کردن آقا مثلا باز کم میاد، باز بیشتر دوزانو میشیده. آقا جان من که نمیخوام به شما جسارت بکنم، من تا سخن در این است که وقتی شما میگید فعالیت فرهنگی اسلامی، یعنی فعالیت فرهنگی شما باید مبتنی بر دیدگاه های اسلامی باشد. در مبدأ در روش و در منتها. کیفیتش هم باید متخذ از اسلام باشه، ولو اینکه اسلام در جزئیات بگید مداخله نکرده، کار محل بحث است، لااقل در کلیات. این اول چارچوب اون الگوی کلان فرهنگی باید مشخص بشه از دیدگاه اسلام چی چیه، قطع میکنید. بعد ما بر اساس این حال، نمیخوام خیلی سختش بکنم، ما نظام سازی داریم، بعد تولید فرهنگ داریم، اینا چی داریم اصلا؟ میگیم نظام فرهنگی اسلام چی، اجزا عناصرش چی است، کدوم در کجا، اولویت ها مشخص بشه، الاهم فالاهم مشخص بشه، قطع میکنید. این مشخص کدوم امر مهمه، کدوم امر اهمه، کدوم مقدمه است، کدوم مؤخر. شما میگه آقا مگه اسلام نگفته فلان کار واجبه؟ میگه بله. میگه خیلی خوب، ما هم داریم دعوت به فلان کار میکنیم دیگه، اسلام گفته واجبه، ما هم داریم دعوت به همین میکنیم. بله، منتهی وقتیش یه وقت شما کار فردی میخوای انجام بدی، یه حرف، یه حالی کار اجتماعی میخوای بکنی، کار تربیتی و فرهنگی میخوای بکنی. اونجا باید ببینی خود اسلام وقتی میخواد دعوت بکنه به فلان امر، مقدمه‌شو کدوم امر قرار داده، مقدمه‌شو کدوم امر قرار داده. حالا نمیخوام وارد این بحث بشم، البته اخبار خارج میکنم. مثلا شاید این ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، شاید اینطور باشد که بگه خب میخوای جلوی فساد رو بگیری، یکی از عواملش اینه نماز رو ترویج بکنی. ظاهرا هیچ ربطی به هم ندارن ها، با نگاه مادی و ظاهری هیچ ربطی به هم ندارن. میگه آقا تو چی نماز، چه نماز کدومه، نه کی نماز میخونه، تو برو ببین چه وضعیه تو جامعه، لخت دارن میگردن تو این نماز، آقا نمازت قضا نشه، آقا چه نمازی، چه چیزی، تو اصلا با این وضع ناجور دقت میکنی. اینا باید استخراج بشه اگر میخوای بگی این فرد فرهنگی ما اسلامیه. اما نه، فرد فرهنگی داریم انجام میدیم با دغدغه های اسلامی. خب یه حرفی اما نه، اینطوره عموما فعالیت فرهنگی است با دغدغه اسلامی، نه مبتنی بر اسلام، نه با نقطه عظمت اسلام و خواستگاه اسلام. بله دغدغه اسلامی است، راست میگه. تعدادی جوان حزب اللهی علاقمند، دوستدار، دارای کبد حراء، همچین ارزشاتون که سینه داغ و آماده برای فعالیت، واقعا فداکاری هم دارن و میان تو عرصه زحمت میکشن، از خواب و استراحت و تفریح و برنامه‌هاشون میزنن. حالا میگم شاید شما خندتون میگید، ما بعضی جوونا رو دیدیم مثلا فرض کن تا سن بالا حتی ازدواج نمیکنه. گفتم ازدواج نمیکنی؟ مثلا فرض کن 35 سالشه، 40 سالشه، بیشتر، کمتر، میشه ازدواج نمیکنی؟ میگه جان نمیرسن، من شب و روز دارم میدوام، من به خودم فکر میکنم اگر بخوام ازدواج بکنم دیگه نمیتونم این کاری که الان انجام میدم، و من احساس کنم مسئله. راست میگه، یعنی این ازدواج رو میگه جز نیازهای پایه، این از نیازهای پایش گذشته بنده خدا هم مثلا که برای اسلام واقعا دغدغه اسلامی دارد. دقت میکنم چه ارز کنم. اما میخوایم بگیم چقدر این کارهای ما مبتنی بر اسلام است، چقدر متخذ از اسلامه، چه اینا اون جاهاییست که ما به طلبا میگیم طلبا مجتهد بشید، طلبا میگن چرا، برای همینا، برای که شما برید اینا رو استخراج کنید، اینا رو در بیارید، اینا رو بیرون بکشید که ببینیم ما ببینیم فرهنگی که میگیم فرهنگ اسلامی چی چیه، که بعد من دارم فرهنگی اسلامی کار میکنم، فعالیت فرهنگی در چارچوب اسلام کار میکنم. این نکات حالا بگذاریم بر تقدیر. مثل مرحوم آقای صدر اگر هم میخواد قیام کنه، انقلاب بکنه و حرکت بکنه، این کله حرفا دارم میذارم چون نگام به جلد این مجله افتاد، این بحثا رو من تو این مجله سابقا گفته بودم، اونم با آقا نشون بدم اصلا خاطر که تو دیگه شما لذا جلد این مجله مقصره. منظور امثال آقای صدر آدمایی نیستن که فقط عملگرا باشن، شاید قبلا تو همین کلاس هم عرض کردیم، یا آدمای پراگماتیست عملگرایی که فقط بزنن به دل جریان، آقا برو تو سینش، برو تو دل کار. دقیقاً نه، اول مبانیشون باید روشن بشه، مثل مرحوم امام اینطوره، اول مبانیش باید منقح بشه، اول اصلا ولایت فقیه چی هست، حکومت اسلامی چیه. اول ما باید در نجف، مثلا چون در نجف فرصت این داشتن، اصلا حتی که مفصلا بحث مبنایی مطرح کنیم که نظام سیاسی اسلام چیه، حکومت اسلامی چیه، در رأسش ولایت فقیه چه کار میخواد انجام بده، و اینا اول باید به لحاظ علمی و پایه‌ای اسلامی منقح بشه، بعد وارد عرصه عمل بشه. بذار منظور مرحوم آیستاد این بحث دارن، بحث نظریشون کاملا ناظر به حوزه عمله، نبوده که صرفا یه بحثای مطرح بکنن که بحث علمی کرده باشن، نه، ناظر به عمل و ناظر به کنش و ناظر به واقعیت و ناظر به قیام و انقلاب ایشون این بحث ها رو مطرح کرده است. در تقدیر ایشون بحث استخلاف رو میگن، اگر ما آمدیم استخلاف رو پیش کشیدیم، از اون صورت سه ضلعی به صورت چهار ضلعی تبدیل میشود، خدا میاد وسط. نه خدا میاد وسط که خدا اون جایگاه خیلی خاصی هم پیدا میکنه، چون اصلا استخلاف مقومش مستخلف است، اون فاعل و اون خود خداست، اون خود خداست، مستخلفش انسان است، مستخلف علیهش از یه طرف انسان‌های دیگر هستن، از یه طرف بفهمید که طبیعت و عرض و زمین. عرضم خدمتتون که این اون بیانی بود که در درس هشتم داشتن که جزء درس‌های بود توی مجموعه تا الان خوندیم، جزء درس‌هایی بود که مطالب خیلی پایه‌ای و ریشه‌ای رو اونجا فرمودن. اگر رفقا بخوان باز مراجعه بکنن، اونجا خیلی بحث‌های خوبی داشت، فاعلیت خدا در استخلاف، قابلیت انسان در استخلاف و بحث امانت، امانتی که مطرح است که انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان، این امانت چی هست و مسائل از این قبیل که اونجا مطرح هست. در اینجا که درس دوازدهم هستش، در حقیقت دو مرتبه میخوان یه اشاره بکنن به اون ازلاء و بعد نقش اونها رو اینجا بررسی بکنن، و البته نه نقش اون هر سه زل را، بلکه زل سوم یعنی رابطه را، اون علاقه را، چون گفتیم سه زل ایش انسان است و طبیعت و علاقه دیگه. خب که گفتیم اگه زل چهارمی هم بیاد میشه خدا، که حالا اونجا مطرح شد. اصلا خواهدتون که اینجا میخوان اون زل سوم که علاقه و رابطه باشد، اون رو مورد کنکاش و بررسی قرار بدن. ایشون میفهمن که خب این عنصر سوم یا همون رابطه اجتماعی، این همچنان که گذشت قبلا مطرح شد، این مشتمل بر دو نوع رابطه است، یکی رابطه انسان با طبیعت و دیگر رابطه انسان با برادر انسانش، یعنی با انسانهای دیگر، و اینها دو خط از رابطه اجتماعی هستند و هر کدام مستقل از دیگری و مختلف هستند. البته استقلالشون استقلال نسبیه، تداخلاتی هم دارن ولی تقریبا میشه گفت نسبی است، تقریبا میشه گفت مستقلن. یعنی رابطه انسان با طبیعت یک حکمی دارد، رابطه انسان با انسانهای دیگر حکم دیگری دارد، و اینها دو خط با همدیگه پیش میرن و جامعه رو در حقیقت میسازن. اما رابطه انسان با طبیعت، رابطه انسان با طبیعت طبیعتاً یک رابطه استثمارگرانه است. انسان به دنبال استخدام طبیعته، به دنبال استثمار طبیعته. شما یه تیکه زمین بهتون میدن، شما میخواید از دل این زمین انواع اقسام مواد کشاورزی و خوراکیتون رو استخراج بکنید. یه تیکه زمین شما دادن. خب این واقعا انسان نگاه بکند به این امور، اینا چی؟ اموریست جلل خالق واقعا جا دارد گفته بشه. شما با ماشین تو جاده سوار اتوبوس هستید، مثلا سوار قطار هستید، سوار ماشین شخصی هستید، حالا هرچی دارید میرید، یا با هواپیما از بالا دارید حرکت میکنید، حالا ارتفاع خیلی بالا که خیلی دیده نمیشه، پایین ارتفاع پایین تر باشه، منظور دارید مشاهده میکنید زمین ها رو، این زمین هایی که تو این بیابونا و صحرا هست، چیه این زمین؟ هیچ، چه خاصیت اون فرق اون زمین مثلا فرض کن با این اشیاء بیجانی که جماداتی که اطراف ما هستن چیه؟ هیچ. بعد شما میاد روی این زمین کار میکنید، خدا این امکان رو فراهم میکنه برای شما که از دل این زمین شما قوت خودتون رو، خوراک خودتون رو، غذای خودتون رو استخراج میکنید. این بعد این غذا رو میخورید سیر میشید، بعد انا رجل، آی نفس کش، من هر کس بیاد جلو برو از حرفا، من رئیس عالمم، انا فرعون مثلا بله من اله شما هستم. آ تو چیکار، چی شد، چه اتفاقی افتاد؟ دیدی که زمینی بودش، این خدا بارونشو فرستاد، آبو فرستاد، دونه رو خدا داد، امکانو خدا داد، وسایلو خدا داد، شما آمدید زمین کاشتید، این دانه شد، آرد کردید، مصرف کردید، جون گرفتی. حالا که جون گرفتی، فعدا هو خصیم مبین، سوره یاسین، فعدا هو خصیم مبین، در مقابل خود خدا نیست، یه چیزایی از منظرتون که خدا این رابطه رو قرار داده. انسان نسبت به طبیعت یه حالت استثماری استخدامی دارد، دائما میخواد طبیعت رو مطیع خودش قرار بده، به اطاعت خودش واداره، و بعد بتواند حوائج خودش رو از طبیعت برطرف بکنه. مثلا حالا شما اگر بخواید طبیعت رو، یک مصداقش رو، یه حیوان در نظر بگیرید، یه اسب، یه اسبی که آزاده، چطور انسان این اسب رو میگیرد؟ اسب خیلی حیوان حریست، آزادیست، بر خودش میره میاد، این انسان انسان این عصر رو میگیره، مدت ها روی این کار میکنه تا این رام میشه، آرام میشه، در اختیار قرار میگیره و بعد انسان به این عصر گاری نصب میکنه، میبنده و این عصر بارهای سنگینی رو برای انسان حمل میکنه. خب البته این کار کار ساده ای نیست، یعنی در مسیری که انسان تلاش میکنه تا طبیعت رو به استخدام خودش در بیارد، طبیعت مقاومت میکنه، طبیعت مقاومت میکنه. یه زمین کشاورزی رو شما بخواید به زمین کشاورزی تبدیل بکنید، خیلی باید روش کار بکنید. یه باغ رو بخواید به باغ تبدیل، یعنی زمین رو بخواید به باغ تبدیل بکنید، خیلی باید روش کار بکنید. یه حیوان وحشی رو بخواید به اهلی و حیوانی که در اختیار شما باشد تبدیل بکنید، خیلی باید کار بکنید. اینجا شما باید با طبیعت. خب در اینجا در حقیقت ما میتوانیم طبیعت رو هم مثل یک موجود زنده در نظر بگیریم که با شما به مبارزه برمیخیزد، با شما به مبارزه برمیخیزد. شما تلاش میکنید او رو به استخدام خود در بیارید، او لجبازی میکنه، عقب نشینی میکنه، نمیذاره، مانع میشه و حتی گاهی به شما آسیب میزنه. شما میرید مثلا فرض فرمید که میخواید کوه رو بشکافید، به تونلی باز کنید، لعله در این مسیر کلی خسارت مالی به شما وارد میشه، کلی ابزار و آلات مصرف میکنید یا حتی کشته میشید در این مسیر. یعنی طبیعت در مقابل شما توقف ایستادگی کرد، پایداری کرد، نگذاشت به این راحتی رو به استخدام خودش در چه بسا جان شما رو گرفت، سنگ ریزش میکنه، شما کشته میشید. این به نوعی مقاومت طبیعت است در مقابل اون تغییرات که شما میخواد ایجاد بکنید. گاهی اوقات بعضی از تغییراتی که انسان در طبیعت میخواد ایجاد بکنه منجر به کارثه میشه، منجر به حوادث بزرگ و فجایع طبیعی میشه. شما مسیر یک رودخانه رو عوض میکنید، گاهی اوقات خیلی آثار زیست محیطی بسیار بسیار سهمگین و خطرناکی داره. عقل مثلاتون که یه جاده و از وسط جنگل عبور میدید، باز به همین ترتیب کلی تخریب ایجاد میکنید و کلی ضرر میزنید و آسیب میزنید. گاهی اوقات همین جابجا کردن رودخانه چیز دیگه موجب جریان سیل میشه و کلی انسان رو کشتن میده. یعنی این مسئله کار با طبیعت مسئله آسانی نیست. اما هرچه انسان با طبیعت کار میکنه و طبیعت رو تلاش میکنه به استخدام خودش در بیاره، در اینجا دو تا امر رخ میده. یکی آشناییش با طبیعت بیشتر میشه، یکی کارش روی طبیعت بیشتر میشه. هرچه کارش انسان با طبیعت بیشتر کار کرد، آشناییش با طبیعت بیشتر میشه. ببینید آدمایی که مثلا توی روستا زندگی میکنن، خب اینا میدونن که با حیوان چطور باید تعامل کرد. الان شما نمیم تجربه دوشیدن گاو رو داشتید؟ نه، یه گاو ماده ای رو، گاو نر، نه گاو ماده. اگه بخواید بدوشید مثلا، چون که اینو گفتش که تخم مرغ، میگفت آقا این تخم مرغ ماده بوده. من تشکر میکنم از توضیحتون. ولی یه گاوی رو شما میخواید بدوشید، گاوی رو میخواید بدوشید، خب این فکر کار خیلی آسانیه. یه چیز دیدید شما؟ حالا اونایی که تجربه داشتن، من اصلا جسارت نمیکنم خدمتشون، اما کسی تجربه داشت واقعا کار سختیه، واقعا کار فنیه. اینطور نیست که اون گاو هم تو مؤدب باشه، گرچه گاوه ولی اینقدر دیگه حالیش میشه که هم تو مؤدب باشه شما بدوش، نه خیر، یه لگدی میزنن و فلان، اصلا راه نمیده. اون روستایی اون روشش بلد است که اصلا چه بکنه که از این گاو چند کیلو شیر به دست بیاره. آقای گاو اصلا چیه؟ اصلا تو بس دست به تولید شیر. اصلا خودتون که چند کیلو شیر روزانه از این گاو به دست بیاره یا هاکزا موارد دیگه. خب این روشی داره. درخت رو، چون درخت رو نتون درست استفاده کنی از بین میره. اینطور نیست بار خوب به شما بده. امسال بار داد، سال بعد بار نمیده. بار ضعیف میشه. از اینا همه روشی دارن. چجور اینا رو انسان یاد گرفت؟ در اثر کار با طبیعت، ممارست با طبیعت، خبرویتش نسبت و آگاهیش نسبت طبیعت افزایش پیدا میکنه. با طبیعت آشناتر میشه، بهتر میفهمد که با طبیعت چگونه باید تعامل کرد تا بهترین بازدهی و باردهی رو داشته باشه. از اون طرف وقتی آشناییش با طبیعت بیشتر شد، ممارست و کارش با طبیعت هم بیشتر میشه. دقت میکنید؟ بیشتر از طبیعت استفاده میکنه. باز وقتی بیشتر از طبیعت استفاده کرد، آشناییش بیشتر میشه. یعنی اینا همینطور یه همافزایی با هم دارن، آشنایی و کار با طبیعت. آشنایی با طبیعت و کار با طبیعت. کار بیشتر شد آشنایی بیشتر میشه، آشنایی بیشتر شد کار بیشتر میشه، و به همین شکل انسان جلو میره، به همین و تا الان رسیده. این که شما میگید فناوری و تکنولوژی، یعنی همین در حقیقت. فناوری یعنی همین. شما کار با طبیعت رو به مرور یاد میگیرید، وقتی یاد گرفتید بیشتر با طبیعت کار میکنید، بیشتر کار کردید باز بیشتر اطلاعات پیدا میکنید. این دانش های گوناگونی که ایجاد شده، این فناوری های گوناگونی که ایجاد شده، اینها همه بر همین اساس بوده و با همین مسیر اصلا مسئله که انسان طی کرده و جلو آمده. مرحوم آیه صدر میگن این لعل این آیه شریفه سوره مبارکه ابراهیم آیه 34، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و آتاکم من کل ما سألتموه و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. این و آتاکم من کل ما سألتموه، ایشون با تعبیر لعل میگه، میگه لعل این آیه اشاره به همین نکته باشد. بالاخره انسان با یک مشکلی مواجه شده است، مشکلی استثمار و استخدام طبیعت. چون طبیعت گفتیم پایداری میکنه، لجبازی میکنه، نمیذاره شما رامش بکنی. خب باید به حلی برای این پیدا کنه. آیه شریفه این حل رو مطرح میکنه، میگه آقا ما یک خداوند، میگه ما یک سنتی قرار دادیم در هستی. اون سنت هم این است که و آتاکم من کل ما سألتموه، ما به مرور آنچه که شما میخواید در اختیار میذاریم. ایشون میگه این سألتموه هم ذهنتون نرد که سألتم معنی سوال، معنی دعا باشد، یعنی حاجت خواستن. نه اینطور نیست، به جهت این که این گونه نیست که ما هرچه بخواهیم رو خدا ما بده. البته بله، هر دعایی استجابتی دارد. مثلا مردم گاهی اوقات زیاد از ما میپرسند، میگن آقا خدا گفته است که البسرتون که ادعونی ها استجب لکن، من استجابت میکنم. ما انقدر دعا کردیم نشد، فرزند خود من بودن 7-8 ساله است، 7 ساله است، این مثلا خیلی مقید نماز که میخونه بعد نماز دعا میکنه، همون لحظه هم داد زده بابا. میگم بله. میگه بس چرا خدا نداد؟ میگه آیه خدا خیرت بده تا همین. میگه همین من دعا، مگه نگفتی خدا جواب میده دعا؟ موسی گفت بابا صبر. تقریبا ما این بحث سر چند روز وارد میگه بابا خدا چه دعاهای من داشت تا تو دعا نکن اصلا، چقدر متوقعی از خیلی طلبکاره اصلا خدا و اینا. بعد بگذاریم بحث میگه هم گرفتار شدیم بعد بچه آخون نه یه فضایی داد بر تقدید. میخوام عرض کنم که این فرق این مردم زد برسن آشان های اینگه دعا دعا شما ممید چقدر ساله طرف بچه میخواد، بچه دار نمیشه، یه عمری داره دعا میکنه ولی خدا خودش خانومش این قرم مادر خانوم در خانوم مادر خودش پدر خود، یعنی یه عمری دارن نظر میکنن نیاز دعا نم سجا رفتن کربرا رفتن هم هره امروزان هم چیچی بستن هم سال انقدر از این کارا کردن هم واقعا نظر و نزورات هر جا گفتن یه سید، یعنی این سید جد داره، یعنی خیلی درست حسابیه هم از این که بله اصالت سند داره جای سندش متصل هر جا بوده رفتن نظرش کردن نم. چقدر سمنو پختن، چقدر آش پختن در همسایه دادت، میگه همسایه ها دیگه اما انواع آشار خورد از آخه از که نشد که نشد آیه چی شد اد اونی استجب لکن. ما پاسخمون این است، حتی پاسخ هست که شما بگی دردی چون طرف عصبانی میشه، از آخه از که پاسخ ما این استش که بله دعای بی استجابت ما نداریم، اما استجابت یعنی پاسخگویی. لزوماً اون پاسخی که داده میشه همون چیزی نیست که شما میخواستی. شما میخوای عیناً خط به خط و طابقاً نعل به نعل همون خواسته شما انجام میشه، نه اینطور نیست. روایت داره که این لطف خدا و رحمت خدا این نقض نمی کند حکمت خدا را. خدا همه دعاها رو جواب میده اما در چارچوب حکمتش. چون من چون این عبارت زدم نیست، ان رحمت الله لا تنقض حکمت الله، حکمت الله یعنی تعبیر است. حالا باز ببینن آقایون الحمدلله نرم افزارا هستن چه خیلی راحت پیدا کرد که ان رحمت الله لا تنقض حکمت الله، یعنی تعبیر این طور داره. حالا منظور رحمت خدا حکمت خدا رو که نقض نمی‌کنه، خدا در چارچوب حکمت، در چارچوب حکمت، اما دعای شما بی پاسخ نیست. ته تهش این است که اجر اخروی به شما میده در قیامت. لذا در روایت هم هست که انسان وقتی از دنیا میرن میبیند که چقدر اجر و ثواب براش تو نامه اعمالش هست. تعجب میکنه که من این کارا رو نکرده بودم، از کجا آمده؟ میگن این حاجتایی بودی که خواسته بودی ولی صلاح تو نبود که به تو داده بشه، صلاح تو نبود گزارش به در مقابلش اجر اخروی به تو دادیم. و در روایت داریم که انسان در اون لحظه میگوید ای کاش هیچ یک از حاجت‌های من داده نمی‌شد و عوضش الان من اجرشو می‌دادم. این اون موقع تازه میفهمه که این چقدر مهمه. مثلا تو دنیا این حرفو میگی از اون حرفو بگی در ریچ اون طرف که آقا ولمون کن این حرفا رو، من مثلا بچه میخوام اجر آخری میخوام چیکار کنم. ولی اگر انسان میفهمید این رو، این هیچ قصه نمیخوره از که اجر اون حاجتش داده نشده که هیچ. تازه خوب الحمدلله خدا گذاشت به حساب. مثلا این ته تهشه مراحل پایین‌تر هم داره که الان وقتش نیست، به وقتش انجام میشه، یا اون شکلی که شما میخواید صلاحتون نیست به شکل دیگه ای صلاحتون هست، و هکذا موارد دیگه که وجود دارد. اصلا پس دعا بدون استجابت باقی نمیمونه. اما این گونه نیست که هر چه شما بخواهید به شما داده شده. پس استجابت جوابگویی با دادن عین آن چیزی که شما میخواید فرق دارد. آیه میگد و آتاکم من کل ما سألتمون، هر چی میخواید ما میدیم، هر چی میخواید میدیم. اینطور نیست هر چی انسان بخواد خدا بده. پس این نمیتونه ناظر به عرض مثلتون که سوال لفظی و دعا و حاجت خواستن باشد. این یک مشکل. دومی که دارد این هست که این آیه ناظر به همه بشریته، ناظر به همه انسان هاست، ولو انسان هایی که اصلا خدا رو ایمان بهش ندارن و اصلا دعا به این مفهوم انجام نمیدن. باز خدا میگه و آتاکم من کل ما سألتمو. لذا بگوییم اینجا بالا تبیرشون فاکبر الظن، اینجا به احتمال زیاد این هستش که بگوییم که این سوال در این آیه معنی طلب تکوینیه. طلب تکوینی، طلب تکوینی چی؟ شما آب رو حرارت میدید، خدا در پاسخ به این خواسته شما آب رو به جوش میاره. این ویژگی که آب به جوش میاد، این ویژگی رو خدا در آب ایجاد کرده. شما میخواستید آب به جوش بیارید، چیکار کردید؟ آب حرارت دادید. خدا میتونه چه کاری بکنه که آب به جوش نیاد، اما خدا این مکانیزم طبیعی رو قرار داد که هر وقت آب حرارت دادید آب به جوش بیاید. این میشه و آتاکم من کل ما سألتمو. همین که انسان در کار با طبیعت، در کار با هستی، در کار با زمین و آنچه در زمین هست، آرام آرام به خواسته های خودش میرسه. حالا دیر یا زود میتونه چیزهایی که میخواد رو بسازه، چیزهایی که میخواد رو میتونه بسازه و ایجاد بکنه. خب پس این یک رابطه، رابطه انسان با طبیعت. مشکلی که اینجا وجود داشت چی بود؟ تناقضی بود که میانه خواست انسان و خواست طبیعت. طبیعت میخواد تو مسیر خودش بره، انسان میخواد طبیعت تو مسیر او حرکت بکنه. رودخانه قرنها بلکه هزاران سال در یک مسیر حرکت کرده، انسان تصمیم میگیرد که بستر این رودخانه رو جابجا کنه. مگر نمیکنن این کارو؟ رودخانه رو جابجا کنه، رودخانه رو ها مسیر رودخانه رو عوض میکنه. هزاران سال این رودخانه در مسیر حرکت کرده، انسان مسیر رودخانه رو عوض میکنه، سد میزنه، متوقفش میکنه، جهت دهی بهش میکنه و هزاران کار دیگه انجام میده، جنگل سازی میکنه یا جنگل از اثر انسان کمتر جنگل میسازه، بیشتر از بین میبره. عرصه خاطرتون که هزار و یک بازی به سر طبیعت در میارد و دخل و تصرف در طبیعت انجام میده. خب این یک مسئله. پس رابطه انسان با طبیعت مشکلش هم چی بود؟ مشکل مقاومت طبیعت در مقابل انسان. اما این مشکل به مرور حل میشه، خداوند این رو در هستی قرار داد. اما رابطه انسان با انسانهای دیگر، در اینجا ما با مشکل و تناقض مواجهیم. و اون که یک مشکلی که در روابط اجتماعی وجود دارد در میان انسان با انسانهای دیگر، مشکل رابطه قوی با ضعیف و ضعیف با قوی است. رابطه ای که طرفینش یه قوی است به یک ضعیف. ایشون اینو به عنوان عبارت موجزه ای میگن، میگن شما عموم روابط اجتماعی در نظر بگیرید، یه قوی و ضعیف توش هست. شما از داخل خونه شروع بکنید، مرد و زن رابطه شون بالاخره یکی قوی واقع میشه، یکی ضعیف. من مبهم میگم، نمیگم مثلا مرد قوی واقع میشه یا زن مثلا قوی، نه چون واقعا نمیدونیم، هر جای رسم داره. اینجا خب بیشتر زن قوی واقع میشه، حتی که تا حاشا تو منطقه شما مرد قوی واقع شه، نمیدونم. بعد از آقایون امروز جایی بودم صحبت میکرد، سوال سر مثلا این تحصیل خانم ها و فلان از این حرف ها و جانت زهرا اینها بود، و بعد اسم از یک از آقایون از اسد حوزه که از دنیا رفته است، بعد میگفت بله خدا رحمت کنه استاد فلانی رو، ایشون خیلی مخالف بود به جامعه زهرا. گفتیم چطور؟ گفت چی، جامعه زهرا خانم تحویل میگیره آقا تحویل میده. گفتیم که جامعه زهرا خانم میگیره آقا تحویل میده، گفتیم آقا میشن پس که چند وقت جامعه زهرا میگه آقای میشن برای خودشون. گفتیم چرا میشه خانم باشن نه آقا. گفتیم که بله حالا به هر تقدیر گونه رئیس میشن، هیچ زیر بار هیچ حرف دیگه نمیرن. برخوشون اشکال داشتون کنید یه خانوم تحویل میگیره آقا تحویل میکنه، خب کار بزرگی میکنه، خیلی کار تحول عظیمیه. خیلی برخورد از رابطه زن و شوهر، از رابطه والدین با فرزندان، از رابطه خود فرزندان در میان همدیگه، همسایه میخوام از جای کوچک شروع کنیم، همسایه ها با همدیگه، تا بعد کارفرما و کارگر، رئیس و مرعوس، رئیس جامعه، حاکم و مردم عادی، رعیت. این شخص قوی میتواند شخص باشد، مثلا فرعون باشد، نمرود باشد، میتوانند گروهی باشند، یک طبقه ای باشند، میتوانند یک مردمی باشند، اساسا مردم جنگجو، مردم استثمارگری که به جوامع دیگه حمله میکنن و اونها رو از بین میبرن، میتواند یک حکومت باشد به هر شکلی. پس تناقض و مشکلی که ما در رابطه اجتماعی انسان با انسان داریم بحث رابطه قوی و ضعیفه. این قوی و ضعیف اقتصادی، قوی و ضعیف بدنی، قوی و ضعیف نظامی، قوی و ضعیف فرهنگی، قوی و ضعیف علمی، از هر حیث حساب بکنید ما یک رابطه قوی و ضعیف اینجا داریم. خب اگر این شخص قوی و ضعیف هر کدام به نوبه خودشون، به خصوص قوی، اون تناقضات درونی خودشون رو تونستن حل بکنن، فائق بیان بر اون تناقضات درونی خودشون، اون وقت است که رابطه خودشون رو با فرد مقابل خودشون درست تنظیم میکنن. قوی رابطهشو با ضعیف درست تنظیم میکنه، ضعیف هم با قوی درست تنظیم میکنه و مشکل حل میشه. اما از اونجا که معمولا چنین اتفاقی نمیفته و بشر زیر بار نمیره، قوی میخواد از قوت خودش در رابطه استفاده بکنه، کما که مگر انسان در برخورد با طبیعت همین کارو نمیکرد؟ انسان در برخورد با طبیعت تمام قدرت خودش رو به کار میگیره برای رام کردن طبیعت. اینکه شما بگی آقا این طبیعت نمیخواد رام بشه، این حرفا رو ندارن. انسان میگه راهشو پیدا نگه، راهشو پیدا کنه طبیعت رام باید بشه به هر شکلی شده. یعنی از یه زمینی در یک سال سه نوبت محصول میگیرد انسان. آقا این زمین بدبخت تو چه کرده باشه؟ از یه حیوان در یه شبانه روز سه نوبت تخم میگیره، این مرغ بدبختی چراغ خاموش روشن میکنه، کارهایی میکنه، این مرغ چون صبح شد شب شد ای ارمان ساتون که ما تو همین محل خودمون این خروسا اصلا شبانه روز 4-5 نوبت میخونن، ظاهرا اینا سحرشون چند نوبته، اصلا نسخه اینا هم با هم کارا باشون کردن من داره خدا رو بگذاریم. بعد تقدیر عصر مثلا عصر که معمولا میخونن اصلا چه مناسبتی داره؟ بله احتیاطاً میگن که بالاخره احتیاطاً میخونی نکنه که سحر از دست بیفته. ببینید بر تقاضا اینطور انسان متوقف. خب چطور در رابطه انسان با طبیعت انسان توقف نداشت؟ میرفت هی شکست میخورد ولی میرفت جلو تا بتونه طبیعت رو استثمار کنه، استخدام کنه، به کار بگیره. همین انسان وقتی قوتی پیدا کرد نسبت به انسان‌های دیگه همین کار رو میکنه، نسبت به انسان‌های دیگه همین کار. چرا متوقف بشه؟ من داخل فهمتت بگم، گاهی اوقات بحث مطرح میشه از اخلاق سکولار. چطور قبلا هم اشاره کرده باشم اخلاق سکولار یعنی چی؟ یعنی ما یه سری ارزش‌های اخلاقی و فضائل اخلاقی داریم مستقل از دین و خدا. راستگویی خوبه، شما چه مسلمان باشی چه نباشی راستگویی خوبه، مثلا سرخپوسته، مثلا چه میدونم بت پرسته، هر چه راستگویی خوبه، مثلا بی‌دین راستگویی خوبه. لذا بعضی تاکید میکنن میگن آه چرا اخلاق رو به دین گره میزنید؟ چرا اخلاق به دین دارد؟ اخلاق یه ارزش‌های عموم انسانیه. لذا بحث انسانیت وقتی مطرح میکنن دیدید که میگن انسانیت، خب انسانیت رو که مطرح میکنن اینو مطرح میکنن. پاسخش چیه؟ پاسخ اینه که بله قبول داریم. اگر میخواهید بفهمید که این عقل میگوید اینا خوبن، درست میگید، حقی نیست، عقل میفهمد که راستگویی خوبه، اونا رو عقل میفهمد. لکن چه عاملی باعث میشود من راست بگویم؟ چرا من باید راست بگم؟ اگر من میدانم که راست بگویم یک کتک مفصل میخورم، بازم راست میگم؟ مثلا اگر بیان به من بگن آقا شما این کار رو انجام دادی و من ببینم اینا اگر من بگم بله مفصلا من رو کتک میزنم یا آبروی من میره یا یک پول سنگین هنگفتی رو از دست میدم چرا باید راست بگم؟ دلیلش چیه؟ فقط چون خوبه؟ خب خیلی چیز خوبه، گلم خوبه، من آنستم گل زیباست. این صرف این مهم نکته فنی و دقیق فلسفه اخلاق هست، از این توجه کنم، صرف وجود خوبی، نیکویی، زیبایی، صرف وجود کمال در یک جایی مسئولیت ایجاد نمی کنه. توجه می کنید؟ الان گل زیبا، یه گلی که خیلی زیباست، خیلی معطر، شما دارید تو خیابون میرید، تو بیابون مثلا فرض کنید 13 به در، مثلا فرض که حالا چون نزدیک هستین به 13 تو 13 به در مثلا رفیجه، خیلی شما رفتید تو دامان طبیعت، به قول آقایون رفتید دامان طبیعت، یه گل خیلی زیبای معطر خیلی خوش عطر، چه کارش میکنید؟ فوقش که نگاهش میکنید لذت میبرید، این موقع بو هم میکنید، تموش کاری میکنید، مثلا یه کاری بکنیم گل رو حفظش بکنیم، مثلا بریم مقداری چیزایی بریم دورش بذاریم محفوظ باشه، تابلو بذاریم دست این گل بذاریم، نه به من چه ربطی داره؟ تازه خیلی هنر بکنید گل رو نچینید بزنید برید، مثلا میکنید چون گل زیباست مال من باشه، چون انسان همیشه میخواد مال خودش باشه، چرا؟ یعنی هیچ احساس مسئولیتی در قبال این گل زیبای معطر شما ندارید. پس وجود کمال، صرف وجود کمال در جایی مسئولیت ایجاد نمیکند برای انسان. اون که راست میگه خوبه، خیلی خوب خوبه، مگر من میگم بد، شما نه که دزدی میکنن، اگر بهش میگید دمنه بدی دزدی صحبت کنید، یه سخنرانی مفصل در مورد بدی دزدی میتونن شما انجام بدن، دزدی بده فلان، پدری که بچه‌ش میگه دروغ نگو، مفصل ببین عزیزم، ببین پسرم، دروغ خیلی بده، آدم دروغ خوش چنینه چنانه فلانه، نباید دروغ گفت، این چنین میشی اون چنان، ولی خب خود بچه میگه بابا تو خود دروغ میگی، یعنی این بابا به خوبی میدونه دروغگویی چقدر کار بدیست، ولی دروغ میگه. چرا دروغ میگه؟ چون احساس مسئولیتی ندارد در مقابل خوبی صدق و راستی، چون میگه آقا من راست بگم خب آسیب میبینم، ضرر میکنم، دروغ میگم سود میبرم، الان اگه دروغ میگم چند میلیارد پول گیرم میاد، واقعا اگه مثلا من شبهه رو قوی بگیرم، یکی از همین حال سیاسی بودش، حالا نام نمیبرم اصلا، که یعنی طرفش هم نام نمیبرم، مبهم سعی میکنم بگیرم، نه واقعا دیگه مبهم خیلی مبهم، این دیگه واقعا مبهم، چون من بحثمون شده جایی من خود تند شدم تو قصه، یعنی که بگو بله مثلا ما به هیچ وجه از آقای فلانی حمایت نمی کنیم و نکردیم و ما از وقتی که فهمیدیم ایشون خطشو مثلا از آقا جدا کرده است، ما هم دیگه با ایشون موضع گرفتیم بلند درفت، بعد من گفتم که اگر ایشان به شما فلان پیشنهاد مالی و مادی رو بکند، برای مشاریع برای طرحی که داشتن خب پولای لازم داشتن، بازم شما حمایت نمی کنیم، شما نمی کنه ایشون این کار، اگر کرد، اگر آمد یه مبلغ گذاشت وسط، دقت میکنه میگه آقا شما برای فلان، من نمیگم چه طرحایی که باز مشخص میشه که کیو دارم میگم، برای فلان طرحای اصلا عام المنفعه، طرحای بزرگ، طرحای مثلا علمی اسلامی، شما هر چقدر اسمش بذار، فلان طرح بزرگ علمی اسلامی خیلی بزرگ، بودجش با من ها، نفقه علیه، نفقه تو ایاله با من باشه، من تامین میکنم، چقدر میلیارد مثلا فرض کن که 100 میلیارد هزینه شه، همش من میدم نقد، دقت میکنه شما واسه حمایت نمیکنی، واقعا متوقف شد، اصلا انسان راست گوی بود، واقعا متوقف شد، گفت حالا بالاخره ایشون هم اینطور هم که شما میگه نیست، اینطور هم که میگه نیست، فقط رو جهاز کن، و بالاخره حالا حرف زیاده، مطلب زیاده، خدا اینه، حالا بگم این حالا پول برای خودش نمیخواست، برای اون مشروعش میخواست، بگوی قضیه سنتی ترهیه داره، انسان خواهد جامعه رو متحول کنه، پولش نیست، اصلا اصلا این آقا پولشو بده، تو چیکار میکنی؟ فقط میفهمی؟ الان من داریم از شیعیانی که من میشستم، ما احیانا با بعضی اینا رفیق بودیم حتی، خب تو بحث آمریکا و فلانی ها خارج کشور، ایران نبود خارج شد، ما احیانا مثلا نقدایی داشتیم مثلا دو آمریکا، اینا دفاع میکردن، بعد من کاملا مشاهده میکردم، چون این آدم بهرهایی دارد از حکومت آمریکایی، بهرهایی داره، بهرش هم اونقدر زیاد نیست، اینقدر اونا بی انصافا کار کردن رو ذهن ماها، بهره‌ای که مثلا ممکن است به شخص در حد اقامت، حق اقامت، هم که تو میذارم تو کشورم زندگی کنی، دیگه بهترین بهره تو از زندگی حیات دنیا هم ازارتون که مثلا اجازه داشتم اونجا مرکز اسلامی بزنه، یه مسجدی زده مثلا فرض کنید، حالا این بعد خودم میگم حتی جورج بوش آمده بود از اون مسجدشون هم بازدید کرد، زمان بوش اومده بازدید کرد از این حرفا و دفاع میکرد، میگم نه اینطوری هم نیست که شما میگید فلان. میگم بابا صرف این که مثلا فرض کنید که حکومت آمریکا تو رو و مرکز اسلامیتون و مرکز شیعیتون و حسینیتون تعبیل گرفته، تو میخواد چشتو ببندی به روی تمام جنایاتی که آمریکا در سراسر دنیا انجام میده، همه رو میخواد نادیده بگیری؟ این تعبیر بودش که از داغم فهمیدن که این ورشته اینقدر ما ظلم میکنه بعد سفره هفت سین پر میکنه، ببین که ساعت نوروز چی میگه، اینقدر در جنایت رو سفره هفت سین پر میکنه تبریک میگه، تو اون قرار رو نمیکار نکن، سفره هفت سین هم پر نکن، نخواستیم سفره هفت سین نخواستیم. عرضم خواستم که منظور میخوام عرض کنم که اینجا یک مطالبی جا بوده، حالا ما وارد چه میشیم، حاشیه میشیم. به هر حال پس نکته این شد که اگر ما باشیم و صرف وجود کمال، مسئولیتی رو حس نخواهیم کرد. مسئولیت و احساس مسئولیت چیزی بیش از این میخواد. این که راستی خوب است دلیل نمیشه ما راست بگیم. خیلی زیاد خوبه قضا به بعضی آقا میتونه نمیدینه قضا چرب مزره، میگه چرا مزره، ولی خوب خوشمزه است. نمک بنیم بده، بله بده، آقا غذای بی نمکه، خب بی نمکه من چجوری بخورمش، اصلا یه جوریه سرخ کردنی آقا مضره، خب بله ولی خب غذا سرخ کردنی خیلی خوشمزه است. میتونه مثلا سیگار، چقدر من پزشک به شما بگم میشناسم که سیگاری هست، سیگاری قهارا، جراح قلب چقدر بگم که سیگاری هست، جراح قلب سیگاریه، خودش دارد عمل جراحی انجام میده، افرادی که سیگاری هم با سکته قلبی میکنن سیگاریه. پزشکی به خود من میگو، میگو اصلا آقا ما تو دوران انترمیون ما سیگاری شدیم، خب شبایی که بیرسیم کچیک بیمارستان دور آموزش، خب دانشو همه آمدن دیگه، مثلا بچه های بیدید آموزش میدیم، همه هر کسی یه بسته سیگار میگوش روی میز، انواع اقسام سیگارا، اسمش هم میگو، اسمش خیلی جالب نیست من نمیگم، حرف آخر اسمش انواع اقسام اسمی عجیبه قدیم، نه اسامی روی جلد سیگارها و نه خود اینا یه اصطلاحات عامیانه هم داشت، این سیگارها که مثلا این سیگار چیچی اون سیگار چیچی، انواع اسامی داشت، بگذاریم تو تمام میچیدن رو اون میز بیمارستان، هم که مثلا پیشخانه بیمارستان، و دیگه بچه‌ها تا صبح اونجا بودن از سیگارهای مختلف امتحان می‌کردن، گفت بچه‌ها چه سیگاری شدن، بچه‌ها هم زنده با واسه پزشکی داره می‌خونه سیگاری میشه اونجا خلاص، و بعد مراحل بعدی چقدر الان چم میشه خب واقعیت، چقدر از پزشکان ما معتاد به مواد مخدرن، چقدر از پزشکان ما معتاد به الکلن، چقدرشون اینقدر زیادن که خدا میدونه، از دانشجوی پزشکی زیاد میشه من درد دل کردم، زیاد ها که میگن آقا ما واقعا اوناشو حزب الله میگن، میگن ما واقعا تحت فشاریم، مثلا تو دوره آموزش یه پزشکی میاد مثلا بالا سر من مشروب خورده، اصلا بو گند دهانش از حال آدم به هم میزنه، بحث کرده فحش میده، مثلا یکی از عادی ترین اموری که میگن ما داریم فحش خوردن در طول دوران تحصیلمونه، مثلا انتری تو بیمارستان بد دهن بی حیا فحشای ناجور، همین آقایی که اینقدر دهن زدن پزشک و فلان و از حرفا متخصص و چقدر کلاس داره، عقلاستون که چرا باید اخلاق رو رعایت کنه، چه دلیلی دارد اخلاق رو رعایت بکنه، چه نکته ای توش وجود دارد، چه احساس مسئولیتی. خب حالا اخلاق مثال ما جای دیگه بود که این میداند سیگار مضره، میداند سیگار نکشیدن خوبه، اما بازم مسئولیتی اونچنان نمی کنه، این هم دقیقا من میدانم راستگوی خوبه اما مسئولیت چی نمی کنم. وقت ما تمام شد، اجمالا اگر انسانی که دچار چنین تناقضاتی در درون خودش هست و نتونسته اون مشکلات داخلی خودش رو که قبلا بحثش رو گذاشتن اون جهاد اکبر فرمودن، اون جهاد اکبر رو نتونسته انجام بده و در درون خودش نتونسته مشکل خودش رو حل بکنه، به محض اینکه قدرت پیدا کرد چرا باید اطرافیان خودش را استثمار نکنند؟ سوال اصلا یه دزدی که آمده خانه شما دزدی، شما هم دستای شما هم بسته نمیذاره شما تکونم بخوری، اول شما میخواد جمع کنه بره، شما میشه بگه این کار نکن، خب میگه چرا این کار نکنم، مثلا اگه دزد فیلسوفی باشه و بحث کنه چرا این کار نکنم، چرا، خب من این اموال تو رو بمدم میبرم میفروشم پول به دست میارم، کلی کیف میکنم، لذت میبرم. خب چرا نباید این کار بکنم؟ سوالا چرا نباید این کار بکنم؟ قد میفرمه. خب اگر اینطور شد، این انسان به انسان بعدی ظلم میکند، او به بعدی ظلم میکند، او به بعدی ظلم میکند، و همینطور دومینووار این تناقضات جلو میره. دومینویی از تناقضات و ظلم ها و این روابط ناهنجار و نادرست جلو میره. حد یقف کجاست؟ کجا متوقف میشه؟ دین متوقفش میکنه، اسلام متوقفش میکنه، پایبندی به خدا متوقفش میکنه، پایبندی به خدا متوقفش میکنه. این است که جلوی اینو میتونه بگیره. ما آدم ها تک تکمون میتونیم یه صدام باشیم، میتونیم یه هیتلر باشیم، میتونیم بدونیم مثلا رئیس جمهور آمریکا باشیم، میتونیم یه نخست وزیر فرسون که اسرائیل باشیم. تک تکمون این قابلیت ذاتی رو متاسفانه چه بسا داشته باشیم. چه چیزی مانع از این شده است که ما این کار رو انجام بدیم؟ گناه. چه چیزی باعث میشه گناه نکنیم؟ الان شما مثلا فرض کنید تو منزل خودتون هستید، هیچ کس هم نیست، فرض کنید که خانواده شما رفته شهرستان سر به پدر مادرش بزنید، شما تنها تو خونید، هیچ کس هم خبردار نمیشه شما نماز میخوانی یا نمیخوانی. خب شما چرا نماز میخونید؟ چرا؟ ماه رمضونه، چرا روزه میگیری؟ هیچ کس هم خبردار نمیشه دا. هیچ کس هم خبردار نمیشه. چرا شما روزه میگیری؟ چرا دروغ نمیگی؟ چرا غیبت نمیکنی؟ چرا تهمت نمیزنی؟ چرا نگاه به نامحرم نمیکنی؟ چرا چشه؟ نه. این ایمان است که میتونه اینجا ورود عنصر چهارم، این ایمان است که میتواند موجب شود که عرض بسطتون که لذا این رو اسم میزنه تحت عنوان الحل الاسلامی للمشكله. میگن حل اسلامیش اینه، حل الهی و دینیش این هست که این عنصر ورود میکنه. خب وقت ما به پایان رسید، من عذرخواهی میکنم، ان شاء الله که موفق و مایت بشید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله محمد عجل.